سلام، ساعت 5 شام به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعت را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ما سو خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان ابراز امیدواری میکند که تا ماه اپریل آینده به یک توافق صلح با طالبان دست یابد. قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان میگوید که در عملیات 24 ساعت گذشته در قندهار 20 نفر از شورشان طالب کشته شدند. ایران و عراق متحد شدند که علارغم تعذیرات آمریکا به خصوص میزان تجارت میان دو کشور را افزایش میدهند. و رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن نتیجه گیری نهایی خود درباره قضیه قتل جمال خاشقجی را هفته آینده اعلان خواهد کرد. تفصیل اخبار. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان ابراز امیدواری میکند که تا ماه اپریل آینده به یک توافق صلح با طالبان دست یابد. زلمه خلیلزاد در کابل است و برای گفتگوی صلح میان آمریکا، طالبان و حکومت افغانستان تلاش میکند. او به خبرنگاران گفته است که امیدوار است تا قبل از 20 اپریل آینده که موعد انتخابات ریاست جمهوری است، به یک توافق صلح دست یافته شود. او گفته است درباره تلاش‌های صلح محتاطانه خوشبین است. آقای خلیلزاد روز یکشنبه گفت که گفتگوها منجر به صلح و یک افغانستان موفق خواهد شد که نه خود و نه جامعه جهانی را تهدید خواهد کرد. قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان میگوید که در عملیات 24 ساعت گذشته در ولسوالی میوند قندهار 20 نفر از شورشان طالب به شمول ولسوال نامنهاد طالبان برای این ولسوالی کشته شدند. احمد صادق عیسی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل، امروز به رادیو آزادی گفت:
سلطنه وسلوال تر اگر وجل سوی دیدی پر وجل سوی کسانی که ملا شدید طالبان
20 نفر از دهشت افغانان مسلح به شمول ملا شدید ولسوال نامنهاد طالبان کشته شدند. 11 نفر دیگر زخمی شدند. در این عملیات 4 واسطه با اسلحه و مهمات از بین برده شده است.
وسایل سلاح و مهمات سر هم لمن زتری دی.
سخنگوی قول اردوی 205 اتل درباره تلفات سربازان در این عملیات چیزی نگفته است. شورشان طالب نیز در مورد تبصره نکردند. از سوی دیگر مقامات زابل میگویند که شورشان طالب در حمله شب گذشته یک پلیس را کشته، دیگر را زخمی ساخته و 10 پلیس را زنده با خود بردند. عطاجان حق بیان، رئیس شورای ولایتی زابل، میگوید این حمله بر پوسته های امنیتی ولسوالی شینکی انجام شده است. مقامات محلی میدان وردگ میگویند یک مرمی هاوان دیروز بر یک منزل در ولسوالی جلریز اصابت کرده که شماره در این رویداد کشته و زخمی شدند. عبدالرحمن منگل، سخنگوی والی میدان وردگ، به رادیو آزادی گفت که 2 تن از کشته شدگان شورشان طالبند و میان 13 نفر زخمی هم برخی ایشان طالبان هستند. به اساس گزارش های ابتدایی ما، کشته شدگان افراد مسلح طالبان یا سرگروپان آنها اند، ولی هنوز دقیقا معلوم نیست که مرمی از کدام سمت فایر شده و به این منزل اصابت کرده است. اما شریف الله هوتک، عضو شورای ولایتی میدان وردگ، بر رادیو آزادی گفت که مرمی هاوان از سوی نیروهای اردوی ملی فایر شده و در این خانه که مراسم عروسی جریان داشت اصابت کرده است. او میگوید که به شمول داماد 3 نفر کشته شدند و میان 13 زخمی زنان و اطفال نیز شاملند. قول اردوی شاهین گزارش ها درباره بازداشت حسیب الله قریشی، رئیس ارکان قماندانی قوای سرحدی، را رد می کند. حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، به رادیو آزادی گفت که آقای قریشی امروز خودش به یک سارنوالی نظامی حاضر شد و در برابر برخی اتهامات پاسخ گفته است. آقای رضایی درباره این اتهامات چیزی نگفت و اما پیشتر از این برخی رسانه ها از قبل وی گزارش دادند که آقای قریشی به اتهام فساد اداری امروز در قول اردوی شاهین در بلخ بازداشت شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران و عراق متحد شدند که علی‌رغم تعذیرات آمریکا به خصوص میزان تجارت میان دو کشور را افزایش میدهند. کشورهایی که از تعذیرات آمریکا معاف نشدند و با ایران داد و ستد میکنند از سوی آمریکا جریمه خواهند شد. در اثر این تهدید بسیاری کشورها رابطه تجارتی خود با ایران را قطع کردند. ولی رئیس جمهور ایران حسن روحانی میگوید که میزان تجارت سالانه با عراق که اکنون 12 میلیارد دلار است و 20 میلیارد رسانیده خواهد شد. آقای روحانی این مطلب را بعد از ملاقات دیروز با برهم صالح رئیس جمهور عراق در تهران اعلان کرد. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن نتیجه گیری نهایی خود درباره قضیه قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی را هفته آینده اعلان خواهد کرد. این در حالی است که ارزیابی استخبارات آمریکا نشان می‌دهد که دستور قتل از سوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی صادر شده است. دونالد ترامپ دیروز در کالیفرنیا به خبرنگاران گفت که ما در دو روز آینده احتمالاً دوشنبه یا سه شنبه یک گزارش مکمل خواهیم داشت. استخبارات آمریکا به این باور است که ولیعهد بن سلمان که زمام امور عربستان سعودی را عملاً در دست دارد دستور قتل ماه گذشته آقای خاشقجی در ترکیه را صادر کرده است. و پلیس عراق میگوید یک روحانی که در اعتراض به ناگواری خدمات عامه در شهر بصره از مظاهرچیان خواسته بود که اسلحه به دست گیرند پیشروی منزلش کشته شده است. پلیس این شهر در جنوب عراق میگوید وسام الغراوی اواخر دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. او یکی از شخصیت‌های مشهور در تظاهرات اخیر در بصره بود. پایان اخبار.
سلام مجدد، تشکر که با ما هستین و شنمیده رادیو آزادی. و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه ترتیب استراتژی جدید از سوی وزارت دفاع برای جلوگیری از تلفات سربازان افغان را یک اقدام بجا می داند.
اگر حالت تعرضی داشته باشند که بتونن پیشگیری از عملات طالبا بکنن بهتر است.
شماری از کارشناسان نظامی وارد کردن تغییر در استراتژی جنگی و دفاعی را مهم و ضروری می دانند.
وقتی که ما می بینیم پسته های ما، قطعات ما همه ثابت جا بجا است و لقمه تیار برای خرد کردن دشمن است که باعث تلفات می شه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج ابتدایی انتخابات را در دوم قوس اعلام خواهد کرد.
تا پایان همین هفته انشاءالله روند بازشماری نیز با پایان خواهد رسید. نتایج نخستین 32 ولایت را در دوم قوس، از کابل در دهم قوس و نتایج نهایی را یک ماه بعد اعلام کنیم.
و از رویدادهای جهانی برایتان خواهیم داشت که رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن به زودی نتیجه گیریش را در مورد این که در قتل جمال خاشقجی کی دخیل بوده است اعلان خواهد کرد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفته وار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه ترتیب استراتژی جدید از سوی وزارت دفاع برای جلوگیری از تلفات سربازان افغان را یک اقدام بجا می‌داند. رئیس این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که از هر راه ممکن باید در تلفات نیروهای امنیتی افغان کاهش به میان آید. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که استراتژی جدید را به خاطر جلوگیری از تلفات سربازان افغان آماده ساخته است و عملی خواهد شد. اما شماری از کارشناسان نظامی می‌گویند که همچنین استراتژی‌ها بیشتر بر روی کاغذ باقی مانده و جنبه عملی نداشته است. نسیم شفق در این باره جزئیات را دارد.
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه تلفات نیروهای امنیتی افغان را نگران کننده می داند و ابراز امیدواری می کند که با عملی شدن استراتژی تازه وزارت دفاع تلفات سربازان افغان کاهش یابد. نثار احمد غوریانی رئیس این کمیسیون می گوید که افزایش فعالیت های استخباراتی و جلوگیری از حملات مخالفان مسلح دولت در کاهش تلفات نیروهای امنیتی افغان نقش مهم دارد. آقای غوریانی روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که در کنار آن هماهنگی میان نهادهای امنیتی افغان نیز می تواند از تلفات نیروهای امنیتی افغان بکاهد.
متاسفانه که تلفات زیاد بود، تلفات نیروهای مسلح ما بی خاطر کالات دفاعی داشتن اگر حالت تعرضی داشته باشند که بتونن پیشگیری از عملات طالبان بکنن بهتر است. این استراتژی تازه که درست شده ای برای عملات پیشگیری است. این بسیار به نفع حکومت است و انشالله که تلفات ما کمتر شود، سکتورهای امنیتی با همدیگر هماهنگ باشند.
این سخنان در حال بیان می شود که وزارت دفاع افغانستان می گوید که استراتژی جدید را به خاطر جلوگیری از تلفات سربازان افغان آماده ساخته است. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت شب یک شنبه به رادیو آزادی گفت که بر اساس این استراتژی پسته‌های کوچک امنیتی با مراکز بزرگتر یکجا شده و عملیات تهاجمی نیروهای امنیتی افغان افزایش می‌یابد. با گفته آقای جاوید در قالب این استراتژی عملیات‌های نیروهای کماندو و هوایی افغان نیز علیه مخالفان مسلح دولت بیشتر می‌شود. وزارت دفاع افغانستان از ترتیب این استراتژی در حال سخن میگوید که رئیس جمهور افغانستان چند روز پیش گفت که در 4 سال گذشته 28,000 پلیس و سرباز اردوی ملی در این کشور کشته شده اند. در این حال باری عارض از کارشناسان نظامی افغان با اشاره به این که در گذشته همچو استراتژی و پالیسی ها بیشتر بر روی کاغذ باقی مانده میگوید که برای تطبیق این استراتژی باید تلاش صورت گیرد.
این پالیسی ها و استراتژی ها بر روی کاغذ در دوام نمی کنه و امکانات اهمیت تغییر داده نمی تانند. بهتر است که ما نسبت به نوشتن استراتژی در جهت عملی شدن از اقدامات جدید داشته باشیم.
آمار بلند تلفات پلیس و اردوی ملی نگرانی ها در میان اعضای شورای ملی افغانستان را نیز برانگیخته است. ولسی جرگه چهارشنبه گذشته در نشست استجوابی وزرای دفاع و امور داخله از آنان خواست که از هر راه ممکن تلفات نیروهای امنیتی را کاهش دهند. اما طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان گفت که درگیری ها شدید است، تهدیدهای مخالفان مسلح دولت جدی می باشد، اما امکانات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان اندک است.
در این حال شیر محمد کریمی لوی درستیز پیشین وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی امکانات لازم در اختیار دارد و باید از آن درست استفاده شود. آقای کریمی به رادیو آزادی گفت که رهبری نیروهای دفاعی و امنیتی موضوع مهم است و باید در نظر گرفته شود. همکارم نسیم شفق با وی مصاحبه کرده است و در نخست از وی نظر او را در مورد این استراتژی پرسیده است و او در پاسخ میگوید:
تجربه‌ای که ما داریم، ما همیشه برای هر کار باید یک پلان داشته باشیم. برای تطبیق پلان باید تمام آمادگی ها و ازارات داشته باشیم، بعد از او تطبیق کنیم، بعد از او ارزیابی کنیم و نواقص خود را با میدان بکشیم، اصلاح کنیم که در آینده تکرار نشود. اینال در هیچ اوقات ما در وقتی که ما میبینیم پسته های ما، قطعات ما همه ثابت جا بجاست و لقمه تیار برای قرد کردن دشمن است که باعث تلفات میشه.
جنرال صاحب، چند موضوع شامل از او است. یکی که همی پسته ها را که شما یادآوری کردین، پسته های کوچک باید با بزرگ یک جای شود، حملات تعرضی باید اضافه شود، اقدامات پیشگیرانه
که ما باید با قوت در مقابل دشمن به شکل تعرض پیش بریم. ما باید جا با جا در موضع نباشیم که دشمن سر ما حمله کنه. مدافع بسیار نواقص دارد. مدافع یک شکل اجباری جنگ است، ولی معربات تعرضی انسیاتیف با دست قطعی تعرض کننده است. ما باید انسیاتیف جنگ داشته باشیم.
بله، اما کریمی صاحب ببخشین، شما صحبت از حملات تعرضی میکنین، از فعالیت بیشتر نیروهای دفاعی افغانستان، اما آقای بهرامی وزیر دفاع افغانستان هفته گذشته در ولسی جرگه گفت در نشست استجوابیه که امکاناتشان نسبت به درگیری ها و تهدیدها بسیار اندک است.
ما بالای نظر و فرموده جناب وزیر سه ما نتبصره میکنیم و نمیگیم که درست گفته یا درست نگفت. اردوی ما، پولیس ما، همه قواته را ما محاسبه کنیم. از نظر به تشکیل 3.5 لک بیشتر استیم. اینال غیرازیر و مریض و زخمی و کمبود اگه ما بکشیم، حد اقل نصف جزور خود داریم. لگه ما کمترین قوات حساب کنیم، امی اردو 2,30,000 نفر است، امی 1,20,000ش شاید برای جنگ آماده باشه. اینال دشمن هم مقایسه کنیم که دشمن چقدر. ما امکانات کافی داریم، از نظر ما امکانات کافی در مقایسه با دشمن. دشمنی که فعلا ما با او می جنگیم در داخل افغانستان، قوات های ما بسیار زیاد است، اما مورالش باید تقویه شود. تشویق شوند، مشکلاتشان حل شود، سوقیداری خوب داشته باشد، رهبریت خوب داشته باشد و بعد از او به اساس یک پلان بسیار دقیق به سوقیداری خوب ضرورت داره و از حالت دفاعی باید بره.
بله، جنرال صاحب کریمی، شما من حیث لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان کار کرده این، پیش از او هم در رده های بالای وزارت بوده این، برای شما همه مسائل معلوم است. پس به خاطر جلوگیری تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی، دو سه مورد بسیار مهم که از به نظر شما چی است؟
اول شکل عملیات باید تغییر بخوره، از دفاع برایم، از مدافع برایم، به تعرض بپردازیم. برای اجرای تعرض موثر ما باید تعلیم و تربیه تعرضی داشته باشیم، اکمالات خوب داشته باشیم، هماهنگی و کوردیناسیون خوب داشته باشیم و رهبریت خوب، رهبریت جنگ باید به تمام معنا موثر و اشخاصی که واقعا سوق اداره کرده میتونه اوصاف رهبری دشان از او موجود است با وظایف گماشته شوه و جنگ پیش ببره.
مصاحبه شیر محمد کریمی، لوی درستیز پیشین وزارت دفاع افغانستان را میشنیدید که در مورد استراتژی جدید وزارت دفاع صحبت میکرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا 6 روز دیگر نتایج نخستین انتخابات ولسی جرگه را اعلام میکنند. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی همچنان تاکید دارد که اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک 32 ولایت شامل بانک اطلاعاتی این کمیسیون شده است و این روند تا 2 روز دیگر پایان خواهد یافت. نظیفه محبوبی درباره گزارش دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات تا 6 روز دیگر برندگان انتخابات ولسی جرگه از 32 ولایت را اعلام می کند. ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند می گوید دوم قوس برای آنان خط قرمز است، اما تاکید می ورزد که اگر دقت قربانی سرعت گردد، تاخیر در اعلام نتایج را ترجیح خواهند داد.
تا پایان همین هفته انشاءالله روند بازشماری نیز با پایان خواهد رسید. تا کنون آرای 200 محل بازشماری شده است. تلاش نهایی ما همین است که نتایج نخستین 32 ولایت را در 2 قوس، از کابل در 10 قوس و نتایج نهایی را 1 ماه بعد اعلام کنیم.
آقای سادات میگوید تا اکنون اطلاعات دستگاه‌های بیومتریک 32 ولایت وارد بانک اطلاعاتی این کمیسیون شده است و تلاش می‌ورزند روند بازشماری آرای مراکز کابل نیز پایان یافته و وارد دیتابیس گردد. کمیسیون مستقل انتخابات پیشتر گفته است با توجه به این که روند بازشماری آرا زمان بر است، ممکن به اعلام نتایج نخستین تأثیر گذار باشد. انتخابات ولسی جرگه از بهره آن چه تخلف و تقلب‌های انتخاباتی در آن خوانده شد، انتقادهای تندی را به همراه داشت. این انتقادها سبب شد تا کمیسیون مستقل انتخابات به بازشماری آرای شماری از مراکز که بیشتر شکایت از آنها ثبت شده بود فیصله کند. اکنون این کمیسیون 6 روز دیگر مهلت دارد تا روند بازشماری آرا را نیز به پایان رساند. در این میان شماری از ناظران انتخاباتی به این باور هستند که کمیسیون مستقل انتخابات تا 6 روز دیگر نمیتواند این پروسه ها را پایان داده و نتایج نخستین را اعلام کند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، میگوید کمیسیون های انتخاباتی تا اکنون نتوانستند قناعت مردم را به دست آورند و نباید این دو کمیسیون ادعای تامین عدالت کنند، آنچه کمیسیون های انتخاباتی آن را نمیپذیرند. آقای رشید میگوید گزارش هایی از متوقف شدن روند بازشماری آرا در ولایت بغلان برای آنان رسیده است و این خود نشان میدهد که کمیسیون مستقل انتخابات اراده برای شفافیت این روند ندارد. اما واکنش درباره اعلام نتایج انتخابات چه است؟ فضل رحمان اوریا، سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان:
ما امیدوار هستیم که کمیسیون آرای پاک و ناپاک را از هم جدا سازد و نتیجه را اعلام کند و اگر خدای نخواسته نتواند این کار را کند و نتایج را به همین گونه اعلام کند، برای ما قابل قبول نیست. کمیسیون حالا در این تلاش است تا آن تقلب ها و تخلف هایی که انجام داده را پنهان کند.
آقای یوریا میگوید از بهر آن که برای احزاب اجازه ی نظارت از چگونگی انتقال اطلاعات دستگاه‌های بیومتریک و روند بازشماری آرای برخ مراکز داده نشده، اعلام نتایج نخستین نیز برای آنان پذیرفتنی نیست. او تاکید می‌ورزد که تنها نتایجی را خواهند پذیرفت که با در نظر داشت آرای بیومتریک شده اعلام گردد.
هیئت اداری و برخی از اعضای مشران جرگه افغانستان تاکید دارند که حکومت به زودی تحقیقات خود در مورد قضیه کشته شدن جنرال عبدالرزاق قمندان امنی پیشین ولایت قندهار را تکمیل و آن را به مردم شریک سازد. آنان میگویند مردم افغانستان به خصوص باشندگان ولایت قندهار نمیخواهند تا این قضیه از نظر انداخته شود. جاوید حسنزاده درباره گزارش دارد.
هیئت اداری و اعضای مشران جرگه بالای حکومت به خصوص ارگان‌های کشفی و امنیتی صدا میکنند که نتایج تحقیقاتشان را در مورد قضیه ترور جنرال عبدالرزاق قماندان امنی پیشین ولایت قندهار با آنان شریک سازد. آنان در نشست عمومی روز یکشنبه گفتند که حکومت و ارگان‌های امنیتی با آنان تعهد کرده بودند که چگونگی این قضیه را تا دو هفته مشخص و در برابر آن اقدام میکنند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه پس از اظهارات شماره سناتوران گفت که حکومت و ارگان‌های امنیتی از بی‌پروایی در خصوص قضیه قماندان امنیتی ترور شده قندهار خودداری کند.
جنرال صف شهید رازی خان
وای میگوید تمام ملت در مورد شهادت شهید جنرال عبدالرزاق خان ملاحظه دارد و آن را مشترکاً پیگیری میکنیم. در هفته جاری مسئولان و بزرگان سکتور امنیتی با مشران جرگه تشریف می آورند. اعضای مشران جرگه میگویند زمانی که هیئت تحقیق از مشران جرگه به ولایت قندهار سفر کرده بود، ارگان‌های امنیتی به آنها اطمینان داده بودند که قضیه را در روزهای اندک بررسی میکنند، اما آنان میگویند که از اقدام ضعیف این ارگان‌ها معلوم میشود که قضیه را به فراموشی سپردند. با اساس معلومات مسئولان امنیتی افغانستان، قماندان امنی پیشین قندهار دو روز قبل از برگزاری انتخابات ولسی جرگه، یعنی به تاریخ 26 میزان سال جاری، در تالار نشست‌های ولایت قندهار در حالی که شماری از مقامات بلندپای خارجی نیز حضور داشتند، در نتیجه فایر یک محافظ افغان کشته شد. جنرال عبدالرزاق از چند سال به این طرف بسیاری از عملیات مخالفان مسلح را خونسا کرده و در بخش تامین امنیت ولایت قندهار نقش مهم داشت. در نشست عمومی روز چهارشنبه هفته گذشته ولسی جرگه، هیئت اداری و برخی از اعضای این جرگه خواست مشابه مشان جرگه را از حکومت مطرح کردند. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که حمله بر جنرال عبدالرزاق در پاکستان پلان شده بود و از آن کشور خواسته بود تا عاملین این رویداد را به افغانستان بسپارد، ادعایی که بعداً از اسلام آباد رد گردیده بود. تلاش کردیم در این مورد نظر وزارت داخله و شورای امنیت ملی را داشته باشیم، اما مسئولان این ارگان‌ها از صحبت در مورد این موضوع خودداری کردند. کارشناسان نظامی افغان میگویند که در 17 سال گذشته بسیاری از افراد مهم نظامی و ملکی از سوی مخالفان مسلح و افراد مسلح ناشناس کشته شدند و با آن ارگان‌های کشفی و امنیتی تعهد کردند که عاملین آن را بازداشت و مجازات میکنند، اما عامل یک رویداد تروریستی هم بازداشت نشده است. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان در مورد چنین میگوید:
متاسفانه در طی 17 سال قضایای متعددی که در افغانستان بوده و بررسی از اینا تا یک حد پرداخته شده و یک حد مردی که رفتن دیگه پشت گوش شده و من نمیدانم موضوع شهادت جنرال رازق چه رقم است. بهتر است که اگر نواقص در خود حکومت هم است این را به ملت برملا بسازه.
آقای مجاهد میگوید هرگاه حکومت نتایج تحقیقاتشان را در خصوص چنین رویدادها با مردم شریک نسازد، مردم ناامید شده و اعتمادشان را نسبت به حکومت به خصوص ارگانهای امنیتی و کشفی از دست میدهند.
بنیاد تحقیق و ارزیابی افغانستان میگوید اگر دولت در ولایت هلمند از استفاده آب‌های زیرزمینی برای کشت جلوگیری نکند، در 10 سال آینده این ولایت آب آشامیدنی نخواهد داشت. این بنیاد یافته‌های تحقیقش را که یک سال قبل در مورد آب‌های هلمند آغاز کرده است را نگران کننده می‌خواند. در این حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی می‌گویند که آب‌ها باید درست مدیریت شوند تا در آینده مردم با مشکل کم آبی مواجه نشوند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
بنیاد تحقیق و ارزیابی افغانستان میگوید یافته‌های تحقیق این نهاد که در نتیجه مصاحبه با 3000 تن در ولایت هلمند انجام شده است نشان می‌دهد که آب این ولایت به شکل غیر منظم استفاده می‌شود. اورزلا نعمت رئیس این بنیاد به رادیو آزادی گفت در صورتی که استفاده غیر منظم آب هلمند به همین شکل ادامه یابد، در چند سال آینده این ولایت آب پاک نخواهد داشت. وی میگوید آب زیرزمینی برای زراعت نه بلکه برای نوشیدن است و برای زراعت اکثرا از آب‌های جوی و دریا ها استفاده می شود. یافته های تحقیق ما نشان می دهد که دهقانان در ولایت هلمند برای زراعتشان از آب‌های زیرزمینی استفاده می کنند و این در 10 سال آینده آب پاک را در ولایت هلمند ختم خواهد کرد. این بنیاد همچنان میگوید که باشندگان ولایت هلمند به دلیل خشکسالی به دشت بکواک وصل کننده هلمند و فرا از منتقل شدند و برای زراعتشان از آب زیرزمینی این دشت استفاده میکنند. عوامل گوناگون طبیعی از سال 2002 میلادی تا کنون سبب شده که در 20 ولایت کشور سطح ریزش برف و باران به 60% کاهش یابد که از این رو 74% مردم در بخش‌هایی از کشور به خاطر خشکسالی‌ها با کمبود آب روبرو شده اند. تلاش کردیم که دید وزارت انرژی و آب را نیز در این باره داشته باشیم که برای حل مشکل چی برنامه‌ای روی دست دارند، اما این وزارت از ابراز نظر در این باره خودداری کرد. در این حال شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی به مدیریت آب‌های کشور تاکید می‌کنند. عبدالبصیر عظیمی معاون پیشین وزارت انرژی و آب در این باره به رادیو زادی گفت:
بس آب‌های زیرزمینی باید استفاده بسیار محدود بشه، چاهای غیر مجاز حفظ بشه، گرایش گرفته بشه و خود مردم متوجه باشن که این آب‌ها رو که استفاده می‌کنن، یعنی هم آب‌هایی است که سال‌های بعدی دیگه اون به بود دسترسی ندارن، یعنی خودشان باید مقدار متوجه باشن. باید تعداد بندها زیادتر ساخته بشه ما تا بتونیم آب‌های خود مدیریت کنیم و مردم از آب‌های زیرزمینی استفاده نکنن، به جایش از آب‌های جاری که توسط بندها کنترل میشه برای زراعت، برای آشامیدنی از او استفاده.
آقای عظیمی میگوید نگرانی ها در این است که ادامه استفاده از آب‌های زیرزمینی یک اندازه اش قابل تجدید است، اما بخش بیشتر ذخایر مهم استراتژیک است که با سازی و تجدید دوباره آن ناممکن میباشد.
کنفرانس سالانه مشورتی اسلامی محو پولیو از علمای کشورهای جهان اسلام خواست تا از کمپین‌های واکسن پولیو یا فلج اطفال حمایت کنند. این کنفرانس به روز سه‌شنبه در شهر جده عربستان سعودی برگزار گردیده بود که در آن علما از پوهنتون الازهر مصر، اعضای اکادمی فقه اسلامی و تعدادی از علما از کشورهای اسلامی شرکت کرده بودند. نماینده‌های اداره یونیسف نیز در این نشست حضور داشتند که نشست را به خاطر از بین بردن مرض پولیو مؤثر خواندند. تفصیل بیشتر در این باره را در گزارش از سعدی زاهل داریم.
یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال میگوید که علمای جهان اسلام که در نشست سالانه مشورتی اسلامی گرد هم آمده اند به خاطر محو پولیو در کشورهای اسلامی به خصوص افغانستان یک پیام قوی را صادر خواهند کرد. نشست مشورتی سالانه اسلامی محو پولیو به روز سه‌شنبه در شهر جده عربستان سعودی برگزار گردید که در آن علمای کرام از مراجع معتبر اسلامی مانند پوهنتون الازهر مصر، دارالعلوم دیوبند و اکادمی فقه اسلامی شرکت کرده بودند. سید کمال شاه مسئول روابط عامه یونیسف که در این نشست شرکت کرده بود از شهر جده عربستان سعودی به رادیو آزادی گفت: اشتراک کنندگان این نشست از علمای دین کشورهای اسلامی خواستند که از تلاش هایی که به خاطر محو پولیو یا فلج اطفال برای انداخته می شود حمایت کنند. آقای کمال شاه در ادامه صحبت های خیش افزود:
گروه مشورتی اسلامی نشست داره و دایره گروه علمای برجسته جهان از مراجع معتبر جهان اسلام اشتراک کردند. اونا به ارتباط برنامه محو پولیو در جهان مخصوصا در افغانستان صحبت می داشته باشند، تبادل نظر می کنند و اونا از زمین نشست یک پیغام قوی را انتقال می دهد بر جامعه اسلامی به خاطر محو این مرض.
این نشست در حالی برگزار گردیده است که در سال جاری افغانستان شاهد واقعیت بیشتر پولیو یا فلج اطفال بوده است و به اساس ارقام ارائه شده از جانب وزارت صحت عامه افغانستان تا کنون 19 واقعه مثبت پولیو ثبت گردیده است. یونیسف عامل ازدیاد واقعیت پولیو را نبود امنیت و عدم همکاری مردم در برخی از مناطق افغانستان می‌داند، اما آقای کمال شاه امیدوار است که نشست مشورتی اسلامی در تغییر ذهنیت منفی در رابطه با واکسن پولیو اثرگذار خواهد بود. در همین حال دکتر میرجان راسخ مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه افغانستان به این باور است که علمای دین می تواند نقش مؤثر را در محو پولیو ایفا نمایند.
نشست که در اینجا صورت می گیره، فیصله هایی که در اینجا صورت می گیره بدون شک بدون تاثیر نیست و بلند بردن سطح آگاهی مردم، دانش مردم و ضمن جلب همکاری های مردم و پروگرام های صحت در کل و خاصتا در محو پولیو ما او را مثبت ارزیابی میکنیم و با فال نیک میگیریم انشاءالله.
در حالی که مقام ها در وزارت صحت عامه و اداره یونیسف به نتیجه این نشست خوشبین هستند، اما آگاهان امور میگویند تا زمانی که حکومت افغانستان در پهلوی بلند بردن سطح آگاهی مردم به خاطر کنترل سرحدات باز کشور، به خاطر جلوگیری از انتقال میکروب پولیو اقدامات جدی را روی دست نگیرد، همچون نشست ها اثرگذاری چندان نخواهد داشت.
سردار صلوات پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و 1296 AM شنوا باشین و برنامه های ما همچنان در مطالب موضوعات مختلف ما در از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز برایتان میسر است. و حالا آرام آرام نزدیک میشیم به ختم نیمه اول این برنامه که لحظات دیگر